بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای عباس چهاردهی. گرداب، اثر صادق هدایت. همایون با خودش زیر لب می گفت: آیا راست است؟ آیا ممکن است؟ آنقدر جوان؟ آنجا در شاه عبدالعظیم ما بین هزاران مرده دیگر میان خاک سرد نمناک خوابیده، کفن به تنش چسبیده، دیگر نه اول بهار را میبیند و نه آخر پاییز را و نه روزهای خفه غمگین مانند امروز را. آیا روشنایی چشم او و آهنگ صدایش به کلی خاموش شد؟ او که آنقدر خندان بود و حرفهای بامزه می زد. هوا ابر بود. بخار کمرنگی روی شیشه های پنجره را گرفته و از پشت آن شیروانی خانه همسایه دیده می شد که یک ورق برف رویش نشسته بود. برف پاره ها آهسته و مرتب در هوا می چرخیدند و روی لبه شیروانی فرود می آمدند. از دودکش روی شیروانی دود سیاه رنگی بیرون می آمد که جلوی آسمان خاکستری پیچ و خم می خورد و کم کم ناپدید می گردید. همایون با زن جوان و دختر کوچکش هما در اتاق سردستی خودشان جلوی بخاری نشسته بودند. ولی برخلاف معمول که روز جمعه در این اتاق خنده و شادی فرمان روایی داشت، امروز همه ی آنها افسرده و خاموش بودند. حتی دختر کوچکشان که آنقدر مجلس گرمی می کرد، امروز عروسک گچی خود را با صورت شکسته پهلویش گذاشته مات و پکر به بیرون نگاه می کرد، مثل اینکه او هم پی برده بود که نقصی در بین است و آن نقص عمو جان بهرام بود که به عادت همیشه نیامده بود. و نیز حس می کرد که افسردگی پدر و مادرش برای خاطر اوست. لباس سیاه، چشمهای سرخ بیخوابی کشیده و دود سیگار که در هوا موج می زد، همه اینها فکر او را تایید می کرد. همایون خیره به آتش بخاری نگاه می کرد، ولی فکرش جای دیگر بود. بدون اراده یاد روزهای زمستان مدرسه افتاد، وقتی که مثل امروز یک وجب برف روی زمین می نشست. زنگ تنفس را که می زدند، او و بهرام به دیگران فرصت نمی دادند. بازی آنها در این وقت همیشه یک جور بود. یک گلوله برف را روی زمین می غلطانیدند تا اینکه توده بزرگی می شد. بعد بچه ها دو دسته می شدند، آن را سنگر می کردند و گلوله برف بازی شروع می شد. بدون اینکه احساس سرما بکنند، با دست های سرخ شده که از شدت سرما می سوخت به یکدیگر گلوله پرتاب می کردند. یک روز که مشغول همین بازی بودند، او یک چنگه برف آبدار را به هم فشرد و به بهرام پرت کرد که پیشانی او را زخم کرد. خان ناظم آمد و چند تا ترکه محکم به کف دست او زد. و شاید مقدمه دوستی او با بهرام از همانجا شروع شد و تا همین اواخر هر وقت داغ زخم پیشانی او را می دید یاد کفدستی ها می افتاد. در این مدت 18 سال به اندازه ای روح و فکر آنها به هم نزدیک شده بود که نه تنها افکار و احساسات خیلی محرمانه خودشان را به یکدیگر می گفتند، بلکه خیلی از افکار نهانی یکدیگر را نگفته درک می کردند. تقریبا هر دوی آنها یک فکر، یک سلیقه و یک اخلاق داشتند. تا کنون کمترین اختلاف نظر یا کوچکترین کدورت ما بین آنها رخ نداده بود. تا اینکه پریروز صبح بود، در اداره به همایون تلفن زدند که بهرام میرزا خودش را کشته. همایون همان ساعت درشکه گرفت و به تاخت سر بالین او رفت. پارچه سفیدی که روی صورتش انداخته بودند و خون از پشت آن نشت کرده بود آهسته پس زد. مژه های خون آلود، مغز سر او که روی بالشت ریخته بود، لکه های خون روی قالیچه، ناله و بیتابی خیشانش مانند صاعقه در او تأثیر کرد. بعد تا نزدیک غروب که او را به خاک سپردند پا به پای تابوت همراهی کرد. یک دسته گل فرستاد آوردند، روی قبر او گذاشت و پس از آخرین خدا نگهداری با دل پری به خانه برگشت. ولی از آن روز تا کنون دقیقه ای آرام نداشت. خواب به چشمش نیامده بود و روی شقیقه هایش موی سفید پیدا شده بود. یک بسته سیگار روبرویش بود و پی در پی از آن می کشید. اولین بار بود که همایون در مسئله مرگ غور و تفکر می کرد. ولی فکرش به جایی نمی رسید. هیچ عقیده و فرضی نمی توانست او را قانع بکند. به کلی مبهوت مانده بود و هیچ تکلیف خودش را نمی دانست و گاهی حالت دیوانگی به او دست می داد. هر چه کوشش می کرد نمی توانست فراموش بکند. دوستی آنها در توی مدرسه شروع شده بود و زندگی آنها تقریبا به هم آمیخته بود. در غم و شادی یک دیگر شریک بودند و هر لحظه که بر می گشت و عکس بهرام را نگاه می کرد تمام یادگارهای گذشته او جلویش زنده می شد و او را می دید با سبیلهای بور، چشمهای زاغ که از هم فاصله داشت، دهن کوچک، چانه باریک، خنده بلند و سینه صاف کردن او همه جلوی چشمش بود. نمی توانست باور بکند که او مرده، آن هم آنقدر ناگهانی. چه جان فشانی ها که بهرام درباره او نکرد. در مدت 3 سال که به مأموریت رفته بود و بهرام سرپرستی خانه او را می کرد، به قول بدری زنش نگذاشت آب توی دل اهل خانه تکان بخورد. اکنون همایون بار زندگی را حس می کرد و افسوس روزهای گذشته را می خورد که آنقدر خودمانی در همین اتاق دور هم گرد می آمدند، تخت نرد بازی می کردند و ساعتها می گذشت بدون آنکه گذشتنش را حس بکنند. ولی چیزی که بیشتر از همه او را شکنجه می نمود این فکر بود. با اینکه آنها آنقدر یک دل و یک رنگ بودند و هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمی کردند، چطور شد که بهرام از این تصمیم خودکشی با او مشورت نکرد؟ چه علتی داشته؟ دیوانه شده؟ یا سر خانوادگی در میان بوده؟ همین را پی در پی از خودش می پرسید. آخر مثل اینکه فکری به نظرش رسیده، به زنش بدری پناهنده شد و از او پرسید:
تو چه حدسی می زنی؟ هیچ می دانی چرا بهرام این کار را کرد؟
بدری که ظاهراً سرگرم خامدوزی بود سرش را بلند کرد و مثل اینکه منتظر این پرسش نبود با بی‌میلی گفت:
من چرا بدانم؟ مگر به تو نگفته بود؟
نه، آخر پرسیدم. من هم از همین متعجبم. از سفر که برگشتم حس کردم تغییر کرده، ولی چیزی به من نگفت. گمان کردم این گرفتگی او برای کارهای اداری است، چون کار اداره روح او را پژمرده می کرد. بارها به من گفته بود، اما او هیچ مطلبی را از من نمی پوشید.
خدا بیامرزدش، چقدر سرزنده و دلبنشاد بود. از او این کار بعید بود.
نه، ظاهراً اینطور می نمود. گاهی خیلی عوض می شد، خیلی، وقتی که تنها بود. یک روز که وارد اتاقش شدم او را نشناختم. سرش را میان دست هایش گرفته بود، فکر می کرد. همین که دید من یک خوردم، برای اینکه مغلطه بکند خندید و از همان شوخی ها کرد.
بازیگر خوبی بود.
شاید چیزی داشته که اگر به تو میگفت میترسید غمگین نشوی. ملاحظت را کرده. آخر هرچه باشد تو زن و بچه داری، باید به فکر زندگی باشی. اما او
سرش را با حالت پرمعنی تکان داد، مثل اینکه خودکشی او اهمیتی نداشته. دوباره خاموشی آنها را به فکر وادار کرد، ولی همایون حس کرد که حرفهای زنش ساختگی و محض مصلحت روزگار است. همین زن که 8 سال پیش او را می پرستید، که آنقدر افکار لطیف راجع به عشق داشت، در این ساعت مانند این که پرده ای از جلوی چشمش افتاد. این دلداری زنش در مقابل یادگارهای بهرام او را متنفر کرد. از زنش بیزار شد که حالا مادی، عقل رس، جا افتاده و به فکر مال و زندگی دنیا بود و نمیخواست غم و غصه به خودش راه بدهد. و دلیلی که می آورد این بود که بهرام زن و بچه نداشته. چه فکر پستی، چون او خودش را از این لذت عمومی محروم کرده، مردنش افسوسی ندارد. آیا ارزش بچه او در دنیا بیش از رفیقش است؟ هرگز. آیا بهرام قابل افسوس نبوده؟ آیا در دنیا کسی را مانند او پیدا خواهد کرد؟ او باید بمیرد و این سید خانوم هفهفوی 90 ساله باید زنده باشد که امروز توی برف و سرما از پاچنار اسازنان آمده بود سراغ خانه بهرام را می گرفت تا برود از حلوای مرده بخورد. این مصلحت خداست. به نظر زنش طبیعی است و زن او بدری هم یک روز به شکل همین سید خانوم در می آید. از حالا هم بدون بزک ریختش خیلی عوض شده. حالت چشمها و صدایش تغییر کرده. صبح زود که به اداره می رود هنوز او خواب است. پای چشمهایش چین خورده و تازگی خودش را از دست داده. لابد زنش هم همین احساس را نسبت به او می کند. که می داند؟ آیا خود او هم تغییری نکرده؟ آیا همان همایون مهربان فرمانبردار و خوشگل سابق است؟ آیا زنش را فریب نداده؟ اما چرا این افکار برای او پیدا شده بود؟ آیا در اثر بیخوابی بود؟ و یا از یادگار دردناک دوستش؟
در این وقت در باز شد و خدمتکاری که گوشه چادر را به دندانش گرفته بود کاغذ بزرگ لاک زده ای آورد، به دست همایون داد و رفت. همایون خط کوتاه و بریده بریده بهرام را روی پاکت شناخت. با شتاب در آن را باز کرد. کاغذی از میان آن بیرون آورد و خواند:
الان که یک ساعت و نیم از شب گذشته، به تاریخ 13 مهر 1311 این جانب بهرام میرزای ارجنپور از روی رضا و رغبت همه دارایی خودم را به هما خانوم ماها فرید بخشیدم. بهرام ارجنپور.
همایون با تعجب دوباره آن را خواند و به حالت بهت زده کاغذ از دستش افتاد. بدری که زیر چشمی متوجه او بود پرسید: کاغذ کی بود؟
بهرام.
چه نوشته؟
میدانی؟ همه ی دارایی خودش را به هما بخشیده.
چه مرد نازنینی. این اظهار تعجب مخلوط با ملاطفت همایون را بیشتر از زنش متنفر کرد، ولی نگاه او بدون اراده روی عکس بهرام قرار گرفت. سپس برگشته به هما نگاه کرد. ناگهان چیزی به نظرش رسید که بی اختیار لرزید. مانند این که پرده دیگری از جلوی چشمش افتاد. دخترش هما بدون کم و زیاد شبیه بهرام بود. نه به او رفته بود و نه به مادرش. چشم هیچ کدام از آنها زاغ نبود. دهن کوچک، چانه باریک، درست همه ی اسباب صورت او مانند بهرام بود. اکنون همایون پی برد که چرا بهرام آنقدر هما را دوست داشت و حالا هم بعد از مرگش دارایی خود را به او بخشیده. آیا این بچه‌ای که آنقدر دوست داشت نتیجه روابط محرمانه بهرام با زنش بود؟ آن هم رفیقی که با او جان در یک قالب بود و آنقدر به هم اطمینان داشتند؟ زنش سالها با او راه داشته بیان که او بداند، و در تمام این مدت او را گول زده، مسخره کرده، و حالا هم این وصیت نامه، این دشنام پس از مرگ را برایش فرستاده. نه، او نمی توانست همه اینها را به خودش هموار بکند. این افکار مانند برق از جلوش گذشت. سرش درد گرفت، گونه هایش سرخ شد. نگاه شررباری به بدری انداخت و گفت:
تو چه میگویی؟ ها؟ چرا بهرام این کار را کرده؟ مگر خواهر و برادر نداشت؟
از بس که دور از حالا این بچه را دوست داشت. بندرگز که بودی هما سرخک گرفت. 10 شبانه روز این مرد پای بالین این بچه پرستاری می کرد. خدا بیامرزدش. همایون خشمناک گفت:
نه، به این سادگی هم نیست.
چطور به این سادگی نیست؟ همه که مثل تو بی علاقه نیستند که 3 سال زن و بچه‌ات را بی اندازی بروی. وقتی هم که برمیگردی دست از پا درازتر، یک جوراب هم برایم نیاوردی. خواستن دل دادن است. خواستن بچه تو یعنی خواستن تو، وگرنه عاشق هما که نشده بود. وانگهی مگر نمیدیدی که این بچه را از تخم چشمش بیشتر دوست داشت؟
نه، به من راستش را نمیگویی.
میخوایی که چه بگویم؟ من نمیفهمم.
خودت را به نفهمی میزنی.
یعنی که چه؟ یکی دیگر خودش را کشته، یکی دیگر مال خودش را بخشیده، من باید حساب کتاب پس بدهم؟
همینقدر میدانم که تو هم باید بدانی.
میدانی چیست؟ من گوشه و کنایه سرم نمیشود. برو خودت را معالجه کن. حواست پرت است. از جان من چه میخواهی؟
به خیالت من نمیدانم؟
پس چرا از من میپرسی؟ همایون با بیصبری فریاد زد.
بس است! بس است! مرا مسخره کرده ای؟
سپس وصیت‌نامه بهرام را ورداشت، گنجله کرد و در بخاری انداخت که گر زد و خاکستر شد. بدری پارچه بنفشی که در دست داشت پرت کرد، بلند شد و گفت: مثلا به من لجبازی کردی؟ به بچه خودت هم روا نداری؟ همایون هم بلند شد، به میز تکیه داد و با لحن تمسخرآمیزی گفت:
بچه من؟ بچه من؟ پس چرا شکل بهرام است؟
با آرنجش زد به قاب خاتم که عکس بهرام در آن بود و به زمین افتاد. بچه که تا کنون بغض کرده بود به گریه افتاد. بدری با رنگ پریده و آهنگ تهدیدآمیز گفت:
مقصود تو چیست؟ چه میخواهی بگویی؟
میخواهم بگویم که 8 سال از مرا گول زدی، مسخره کردی. 8 سال از که تو فسر بالا بودی، نزن
به من؟ به دخترم؟
همایون با خنده عصبانی قاب عکس را نشان داد و نفس زنان گفت:
آره، دختر تو، دختر تو، بردار ببین. میخواهم بگویم که حالا چشمم باز شد، حالا چشمم باز شد. فهمیدم چرا بخشش کرده، پدر مهربانی بوده. اما تو به قولی خودت 8 سال است که
توی خانه تو بودم، که هر جور ذلت کشیدم، که با فلاکت تو ساختم، که 3 سال نبودی خانه‌ات را نگه داشتم. بعد هم خبرش را برایم آوردند که در بندر گز عاشق یک زنی که یه شلخته روسی شده بودی. حالا هم این موزه دستم است. نمیتوانی بهانه‌ای بگیری، میگویی بچه‌ام شکل بهرام است. ولی من دیگر حاضر نیستم. دیگر 1 دقیقه توی این خانه بند نمیشوم. بیا جانم، بیا برویم.
هما به حالت وحشت زده و رنگ پریده می لرزید و این کشمکش عجیب و بی سابقه میان پدر و مادرش را نگاه می کرد. گریه کنان دامن مادرش را گرفت و هر دو به طرف در رفتند. بدری دم در دست کلیدی را از جیبش در آورد و به سختی پرتاب کرد که جلوی پای همایون غلطید. صدای گریه هما و صدای پا در دالان دور شد. 10 دقیقه بعد صدای چرخ درشک شنیده شد که در میان برف و سرما آنها را برد. همایون مات و منگ به سر جای خودش ایستاده بود. می ترسید که سرش را بلند بکند. نمی خواست باور بکند که این پیش آمدها راست است. از خودش می پرسید: شاید دیوانه شده و یا خواب ترسناکی می بیند. ولی چیزی آشکار بود. از این به بعد این خانه و زندگی برایش تحمل ناپذیر بود و دیگر نمی توانست دخترش هما را که آنقدر دوست داشت ببیند. نمی توانست او را ببوسد و نوازش بکند. یادگار گذشته رفیقش چرکین شده بود. از همه بدتر زنش 8 سال پنهانی او با یگان دوستش راه داشته و کانون خانوادگی او را آلوده کرده بود. همه اینها در خفای او، بدون اینکه بدوند. همه بازیگرهای زبردستی بودند، تنها او گول خورده و به ریشش خندیدند. از سر تا سر زندگیش بیزار شد، از همه چیز و همه کس سرخورده بود. خودش را بی اندازه تنها و بیگانه حس کرد. راه دیگری نداشت مگر اینکه در یکی از شهرهای دور یا یکی از بندرهای جنوب به مأموریت برود و باقی زندگیش را در آنجا به سر ببرد، و یا اینکه خودش را سر به نیست بکند، برود جایی که هیچ کس را نبیند، صدای کسی را نشنود، در یک گودال بخوابد و دیگر بیدار نشود. چون برای نخستین بار حس کرد که میان او و همه کسانی که دور او بودند گرداب ترسناکی وجود داشته که تا کنون به آن پی نبرده بود. سیگاری آتش زد. چند قدم به درازای اتاق راه رفت. دوباره به میز تکیه داد. از پشت شیشه پنجره تکه های برف مرتب آهسته و بی‌اعتنا مانند این بود که به آهنگ موسیقی مرموزی در هوا می رقصیدند و روی لبه شیروانی فرود می آمدند. بی اختیار یاد روزهای خوش و گوارایی افتاد که با پدر و مادرش به ده خودشان در عراق می رفتند. روزها را تنها لای سبزها زیر سایه درخت می خوابید، همانجا که شیرعلی چپقش را چاق می کرد، و روی چرخ خرمن می نشست و دخترش که چادر سرخ داشت ساعتهای دراز آنجا انتظار پدرش را می کشید. چرخ خرمن با صدای سوزناکش خوشه های طلایی گندم را خورد می کرد. گاو ها که در اثر سیخک پشتشان زخم شده بود با شاخ های بلند و پیشانی گشاده تا غروب دور خودشان می گشتند. وضع او اکنون مثل همان گاو ها بود. حالا می دانست که این جانوران چه حس می کردند. او هم تمام زندگی چشم بسته به دور خودش چرخیده بود، مانند یابو یساری، مانند آن گاوها که خرمن را می کوبیدند، ساعتهای یک نواختی که در اتاق کوچک گمرک پشت میز نشسته بود و پیوسته همان کاغذها را سیاه می کرد بیاد آورد. گاهی همکارش ساعت را نگاه می کرد و خمیازه می کشید. دوباره قلم را بر می داشت و همان نمرات را روی ستون خودش می نوشت، مطابقه می کرد، جمع می زد، دفترها را زیر و رو می کرد، ولی آن وقت یک دلخوشی داشت. می دانست که هر چند چشمش، فکرش، جوانیش و نیرویش خورده خورده به تحلیل می رود، اما شب که بهرام، دخترش و زنش را با لبخند می‌بیند، خستگی او را بیرون می‌آورد. ولی حالا از هر سه آنها بیزار شده بود. هر سه آنها بودند که او را به این روز انداخته بودند. مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت. رفت پشت میز تحریرش نشست، کشوی آن را بیرون کشید. هفتیر کوچکی که همیشه در سفر همراه داشت درآورد. امتحان کرد. فشنگ ها سر جایش بود. توی لوله سرد و سیاه آن را نگاه کرد و آن را آهسته روی شقیقه‌اش گذاشت. ولی صورت خون‌آلود بهرام به یادش افتاد. بالاخره آن را در جیب شلوارش جای داد. دوباره بلند شد. در دالان پالتو و گالش خود را پوشید. چتر را هم برداشت و از در خانه بیرون رفت. کوچه خلوت بود. تکه های برف آهسته در هوا می چرخیدند. او بیدرنگ را افتاد، در صورتی که نمی دانست کجا می رود. همین را می خواست که از خانهش، از این همه پیش آمدهای ترسناک بگریزد و دور بشود. از خیابانی سر در آورد که سرد و سفید و غم‌انگیز بود. جای چرخ درشکه میان آن تشکیل شیارهای پست و بلند داده بود. او آهسته گام‌های بلند برمی‌داشت. اتومبیلی از پهلوی او گذشت و برف‌های آبدار و گل خیابان را به سر و روی او پاشید. ایستاد. لباسش را نگاه کرد. غرق گل شده بود و مثل این بود که او را تسلی داد. در بین راه برخورد به یک پسر بچه کبریت فروش. او را صدا زد، یک کبریت خرید. ولی به صورت او که نگاه کرد، دید چشمهای زاغ، لب کوچک و موهای بور داشت. یاد بهرام افتاد. تنش لرزید و راه خود را پیش گرفت. ناگهان جلوی شیشه دکانی ایستاد. جلو رفت. پیشانیش را به شیشه سرد چسبانید. نزدیک بود کلاهش بیفتد. پشت شیشه اسباب بازی چیده بودند. آستینش را روی شیشه میمالید تا بخار آب روی آن را پاک بکند، ولی این کار بیهوده بود. یک عروسک بزرگ با صورت سرخ و چشمهای آبی جلوی او بود. لبخند میزد. مدتی مات به آن نگریست. یادش افتاد اگر این عروسک مال هما بود چقدر او را خوشحال میکرد. صاحب مغازه در را باز کرد. او دوباره به راه افتاد. از دو کوچه دیگر گذشت. سر راه او مرغ فروشی پهلوی سبد خودش نشسته بود. روی سبد سه مرغ و یک خروس که پاهایشان به هم بسته شده بود گذاشته شده بود. پاهای سرخ آنها از سرما می لرزید. پهلوی او روی برف چکه های خون سرخ ریخته بود. کمی دورتر جلوی هشتی خانه‌ای پسر بچه کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن پاره بیرون آمده بود. همه اینها را متوجه شد، بدون اینکه محله و راهش را بشناسد. برفی که می آمد حس نمی کرد و چتر بسته‌ای که برداشته بود همینطور در دست داشت. در کوچه خلوت دیگری رفت. روی سکوی خانه‌ای نشست. برف تند تر شده بود. چترش را باز کرد. خستگی زیادی او را فرا گرفته بود. سرش سنگینی می کرد. چشمهایش آهسته بسته شد. صدای حرف گذرنده ای او را به خود آورد. بلند شد. هوا تاریک شده بود. همه ی گزارش روزانه را به یاد آورد. همچنین بچه ی کچلی که در هشتی آن خانه دیده بود و بازویش از پیراهن پاره پیدا بود و پاهای سرخ خیس شده مرغ ها روی سبد از سرما می لرزید و خونی که روی برف ها ریخته بود. کمی احساس گرسنگی نمود. از دکان شیرینی فروشی نان شیرینی خرید. در راه می خورد و مانند سایه در کوچه ها بدون اراده پرسه می زد. وقتی که وارد خانه شد، دو از نصف شب گذشته بود. روی صندلی راحتی افتاد. یک ساعت بعد از زور سرما بیدار شد. با لباس رفت روی تخت خواب. لحاف را به سرش کشید. خواب دید که در اتاقی همان بچه کبریت فروش لباس سیاه پوشیده بود و پشت میزی نشسته بود که رویش یک عروسک بزرگ بود. با چشمهای آبی که لبخند می زد و جلوی او سه نفر دست به سینه ایستاده بودند. دختر او هما وارد شد. شمعی در دست داشت. پشت سر او مردی وارد شد که روی صورتش نقاب سفید خون‌آلود بود. جلو رفت. دست آن پسر کبریت فروش و هما را گرفت. همین که خواست از در بیرون برود، دوتا دست که هفتیر به طرف او گرفته بودند از پشت پرده در آمد. همایون هراسان با سردرد از خواب پرید. دو هفته زندگی او به همین ترتیب گذشت. روزها را به اداره می رفت و فقط شبها خیلی دیر برای خواب به خانه برمی گشت. گاهی عصرها نمی دانست چطور گزارش از نزدیک مدرسه دخترانه‌ای می افتاد که هما در آنجا بود. وقت مرخصی آنها سر پیچ پشت دیوار پنهان می شد. می ترسید مبادا مشهدی علی نوکر خانه پدر زنش او را ببیند. یکی یکی بچه ها را برانداز می کرد، ولی دخترش هما را مابین آنها نمی دید، تا اینکه درخواست مأموریت او قبول شد و به او پیشنهاد کردند که برود در گمرک کرمانشاه. روز پیش از حرکت همایون همه کارهایش را روبراه کرد. حتی در گاراژ اتومبیل را دید و قطع کرد و بلیط خرید. با وجود اصرار صاحب گاراژ چون چمدانهایش را نبسته بود، عوض اینکه غروب همان روز برود، قرار گذاشت فردا صبح به کرمانشاه حرکت بکند. وارد خانه اش که شد، یک سر رفت به اتاق سردستی خودش که میز تحریرش آنجا بود. اتاق شوریده، ریخته و پاشیده، خاکستر سرد در پیش بخاری ریخته بود. پارچه بنفش خامدوزی و پاکت بهرام را که وصیت نامچه در آن بود روی میز گذاشته بودند. پاکت را برداشته از میان پاره کرد. ولی تکه کاغذ نوشته‌ای در میان آن دید که آن روز از شدت تعجیل ملتفت آن نشده بود. بعد از آن که تکه ها را روی میز بغل هم گذاشت این طور خواند:
لابد این کاغذ بعد از مرگم به تو خواهد رسید. میدانم که از این تصمیم ناگهانی من تعجب خواهی کرد، چون هیچ کاری را بدون مشورت با تو نمی کردم. ولی برای اینکه سری در میان ما نباشد، اقرار می کنم که من بدری زنت را دوست داشتم. 4 سال بود که با خودم می جنگیدم. آخرش غلبه کردم و دیوی که در میان من بیدار شده بود کشتم، برای اینکه به تو خیانت نکرده باشم. پیشکش ناقابلی به هما خانم می کنم که امیدوارم قبول شود. قربان تو بهرام.
همایون مدتی مات دور اتاق نگاه کرد. حالا دیگر او شک نداشت که هما بچه خودش است. آیا می توانست برود بدون اینکه هما را ببیند؟ کاغذ را دوباره و سه بار خواند، در جیبش فرو کرد و از خانه بیرون رفت. سر راه در مغازه اسباب بازی وارد شد و بی تأمل عروسک بزرگی که صورت سرخ و چشمهای آبی داشت خرید و به سوی خانه پدری زنش رفت. آنجا که رسید در زد. مشهدی علی نوکرشان همایون را که دید با چشمهای اشک گفت:
آقا چه خاکی بر سرم شد. همایون خانوم
چه شده؟
آقا نمیدانید همایون خانوم از دوری شما چه بیتابی میکرد. هر روز من میبردمش مدرسه. روز یک شنبه بود. تا حال 5 روز می شود که عصرش از مدرسه فرار کرده. گفته بود می روم آقا جانم را ببینم. ما انقدر دست پاچه شدیم. مگر محمد به شما نگفت؟ به نظمیه تلفن کردیم. دوبار من آمدم در خانه تان.
چه می گویی؟ چه شده؟
هیچ آقا، سر شب بود که او را به خانه من آوردند. راه را گم کرده بود، از سوز سرما سینه پهلو کرد. تا آن دمی که مرد همه شما را صدا می زد. دیروز او را بردیم شاه عبدالعظیم، همان پهلوی قبر بهرام میرزا او را به خاک سپردیم.
همایون خیره به مشهدی علی نگاه می کرد. به اینجا که رسید جعبه عروسک از زیر بغلش افتاد. بعد مانند دیوانه ها یخه پالتوش را بالا کشید و با گام های بلند به طرف گاراژ رفت. چون دیگر از بستن چمدان منصرف شد و با اتومبیل عصر می توانست هر چه زودتر حرکت کند.